درود بر شما بینندگان، شنوندگان، یاران و همراهانی که ما را می‌بینید و می‌شنوید. در روز یکم نوامبر هستیم ما امروز، نوامبر 2017، و گفتگویی داریم با دوست عزیزمون، مبارز با سابقه با تجربیات بسیار ارزنده، آقای محمد رضا شالگونی، دوست عزیزمون. درود بر شما آقای شالگونی عزیزم.
سلام عرض میکنم آقای بدی، در خدمتتون هستم، زنده باشید.
بله، ممنونم که شما با ما هستید و همراهی میکنید. من اول یه مختصری بگم، بعد شما اگر که دیگه تو قسمت‌های بعدی تجربیات شما رو با هم یه مقداری مرور بیشتری خواهیم کرد. آقای شالگونی عزیز متولد حالا سال 1324 شمسی در تبریز هستند. به عنوان یک فعال چپ در واقع فعالیتشون رو از چیزی همیشه میگم که دوستان ما همه بالای نیم قرن فعالیت دارن، ایشون در سال 40 در واقع فعالیت خودشون آغاز کردن، ما الان 96 هستیم، یعنی با روزی که الان داره انجام میگیره در حقیقت بله بالای 56 سال سابقه فعالیت دارن و در حرکت‌های دانشجویی در اون سالا در دانشگاه تهران و تو همین رابطه ها با گروهی که به در واقع در عزیزانی که با تاریخ معاصر آشنایی داشته باشن، گروهی بود به نام گروه فلسطین، به گروه فلسطین یا پرونده فلسطین معروف شد و این در واقع اولین جریانی بود که به نوعی به فعالیت مخفی رو آورده بود بعد از فعالیت‌های جبهه. و گروه فلسطین با نام زنده یاد پاک نژاد، شکرالله پاک نژاد در واقع تدایی میشه، انسانی که شاید میشود گفت که فعالیت رو از پانیرانیزم و حزب ملت ایران شروع کرد در فعالیت‌های دانشجویی و به هر حال موقعی که دستگیر شد ایشون در یک برنامه‌ای که داشتن به این دلیل به گروه فلسطین معروف شد که بعضی از فعالین این گروه خواستند که به سلام برای دیدن تعلیمات، حالا اگر بشه گفت مبارزه برای براندازی استبداد و برای ایجاد به سلام یک فضای بهتر خارج بشن، به فلسطین برن. منتها توطئه‌ای که ساواک در اون موقع براشون در نظر گرفته بود باعث دستگیری شد. از تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه از عزیزانی که تو این رابطه دستگیر شدن آقای ناصر کاخساز هستن، فارغ التحصیل حقوق. دوست عزیزمون قاعدتا محمد رضا شالگونی هم در این رابطه دستگیر شده، پرونده فلسطین به اصطلاح، پرونده گروه فلسطین. و تا شروع انقلاب من اگر اشتباه نکرده باشم ایشون به حبس ابد محکوم شده بودن، درست میگم آقای شالگونی؟
نه، 10 سال، من 10 سال محکوم شده بودم.
10 سال شما محکوم شدید، بعد خب دستگیریتون درسته و همزمان بله حالا بس خوب شد اینو من یاد من آوردید. با اینکه 10 سال محکوم شده بودن قاعدتا میبایستی در قبل از 57 آزاد میشدن، ولی اواخر رژیم شاه، اواخر رژیم محمد رضا پهلوی در حقیقت حالتی درست شد که عزیزان کسانی که از زندان از سال 55 کسانی که قرار بود از زندان محکومیتشون تمام میشد اینا رو دوباره بدون اینکه آزاد بکنن یه قرار بازداشت نامعلوم براشون میذاشتن و به اوین میفرستادنشون. من فکر میکنم شالگونی عزیزم، محمد رضایی عزیز، شما هم همون موقع جز همینا بودی که به بند فرجی ها رفتید یا نه؟
من والا نه، اینطوری نبود. بعضی از همپرونده ها و رفقای من اینطوری بودن که آره همینطور زندانشون تمام شده بود و اینطوری شدم. منتها مال من هنوز تمام نشده بود، یعنی من در سال 48 گروه فلسطین دستگیر شد. یعنی ما هنوز داشتیم، البته در بین ما چند نفر بودن که به اصطلاح ابد بودن، از جمله همون که رفیق شهید شکرالله پاک نژاد، ناصر کاخساز که رفیق کاخساز که اسم بردید شما، بعد چند نفر دیگه که اونها فکر کنم 3 یا 4 نفر بودن که محکوم به ابد بودن، بقیه به به اصطلاح 10 سال یا زیر 10 سال اینطوری.
بله و تا اونجایی که خاطرم هست من رضای عزیز شما به اصطلاح در زندان مطالعات خودتون رو ادامه دادید و به اصطلاح اونجا به پژوهش‌های بیشتر و در واقع گروهی بعد شکل گرفت وقتی که نقدی شد به مبارزه مسلحانه و در واقع بعد از تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین به بخشی که بعدها به نام پیکار معروف شد یا سازمان مجاهدین به اصطلاح مارکسیست لنینیست سازمان مجاهدین میملام. بعد که شما فکر کنم بعضی از دوستانی که جزء جریانات فدایی بودن و بعدم جریاناتی مربوط به و نقد داشتن و بعد بعضی از دوستانی که مربوط به همون سازمان مجاهدین میملان بودن در زندان یک جریان شکل گرفت که این نقد میکرد به اصطلاح مبارزه مسلحان اگر اشتباه نمیکنم و شما تصحیح کنید اگر میگم و بعد اینا بعد از آزادی از زندان سازمان انقلابی راه کارگر رو سازمان مارکسیستی سازمان کارگران انقلابی ایران رو درست کردن که بعد به راه کارگر در واقع سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر که در واقع شیوهش یک سازمان مارکسیستی بود باورمند به سوسیالیسم و برای دستیابی و سوسیالیسم مبارزه میکنه. در حال حاضرم میدونم که این سازمان هست، البته یکی دوتا انشعاب توش رخ داده، ولی طبیعتاً هر دو جریان به سوسیالیسم باور دارند. حالا نقدهای نسبت به هم ممکنه داشته باشن که حالا بحث مورد نظر ما امروز نیست. من میخواستم که با توجه به این تجربه ارزشمندی که شما داشتید تا کنون و همچنان هم دارید، میدونم که دارید ادامه میدید، یعنی پیگیرانه برای تحقق سوسیالیسم در ایران مبارزه میکنید، اصولا برای من بگید البته کوتاه که اوضاع رو چجوری میبینید، یعنی خودتون اگر بخوایم ببینیم که بخواید یه تحلیل بسیار به اصطلاح فشرده از اوضاع جهانی به دست بدید و از تحولات اجتماعی و اصولا سوسیالیسم که به هر حال بخش بزرگی از فعالیت‌های اجتماعی رو در قرن اخیر 20 و 21 در برای خودش کرد و یک دوره‌ای که در حقیقت خط مقدم مبارزه برای زحمتکشان و مبارزه برای برابری و مبارزه برای دموکراسی بوده، در حقیقت این تجربه‌ای که شما دارید میتونه بسیار راهگشا باشه. بفرمایید.
یه دوتا نکته رو قبل از اینکه به این سوالتون جواب بدم اینو یادآوری کنم که اول اینکه فرمودید که گروه ما، گروه فلسطین، اولین گروهی بود که در واقع فعالیت مخفی کردن، این خیلی دقیقه، چون قبل از ما گروه بیژن جزنی که همون در واقع بنیانگذاران در واقع از یه جهات همون سازمان فدایی بودن، اونها دستگیر شده بودن، اونها 2 سال قبل از ما دستگیر شده بودن در سال 46، ما در سال 48
دستگیر. ممنونم از این یادآوری. بله
کاملا. دومین نکته واقعیت از اینه که فرمودید که در زندان من پژوهش های کردم، واقعیت اینه که در زندان آدم نمیتونه خیلی، زندانهای ایران البته، امیدوارم یه روزی باشه که زندان ها واقعا جای پژوهش باشه، واقعیت اینه که در زندان ها خیلی نمیشه پژوهش کرد و اینا، چون واقعیت دست
شما بالاخره چیکار میکردید؟ خوبه اینم با دوستان عزیز ما در میان بذارید، چون من میدونم که تو بحثای زیادی بودید. البته
مسلمن بچه هایی که به موازی
پژوهش آره. مناسبی نباشه.
آره دیگه، آره. واقعیت اینه که بچه هایی که مبارزه مسلحانه کرده بودن و خیلی هاشون در واقع به اعدام محکوم شده بودن، بعدم بعضی هاشون تبدیل شده بود اعدامشون به ابد و از این چیزها، از گروه های مختلف، حتی یه عده ای از اونهایی که در واقع در تشکیل راه کارگر شرکت کردن از سازمان مجاهدین بودن که در زندان مارکسیست شده بودن و همینطور از سازمان فدایی بودن و همینطور از ستاره سرخ بودن، همینطور از گروه فلسطین بودن و غالبا بچه‌هایی که طولانی در زندان بودن و اینها در مجموع تجربیاتی که داشتن، جمع‌بندی‌هایی که داشتن، به این نتیجه رسیدن که این راه جواب نمیده، یعنی از این طریق مبارزه نمیتونه در واقع به حرکت وسیع‌تر توده‌ای و مردمی بینجامه. عملا یه عده‌ای فداکار با واقعا از خودگذشتگی و اینها مبارزه میکنن، منتها خود این اولا به دست رژیم شاه بهانه میده که در واقع بیشتر سرکوب بکنه و اینها. بعد دومین مسئله این بود که رابطه این مبارزه با مردم، مبارزات و مطالبات مردم قطع میشه، خیلی آسان نیست. و از اینجا بود که اون نقد از به اصطلاح مبارزه مسلحانه به عنوان شیوه مبارزه مطرح شد و به اصطلاح سازمان ما در این رابطه در واقع نقطه شروعش همین نقد مبارزه مسلحانه بود. و البته غالب اونایی هم که چیز به اینجا پیوستن مارکسیست بودند و یا مارکسیست شده بودند، و طبیعی بود که به اصطلاح ما سازمانی بودیم که از اول مارکسیست بودیم و حالا مارکسیست هستیم و خب طبیعیه که برای سوسیالیسم مبارزه میکنیم. حالا بقیه مسائل دیگه شما
من ممنونم. اجازه بدید که با توجه به وقتی که داریم این قسمت اول صحبتمون رو خاتمه بدیم و سوال من رو توی بخش دوم خواهش میکنم بهش جواب بدید. ممنونم. ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، ولی ما منتظریم چون این بحث ادامه دار هست و ما میبایستی که قاعدتا تو به بخش دوم بپردازیم. دوستان عزیز درود بر شما، درود بر بینندگان، شنوندگان، یاران و همراهانی که ما را میبینند و میشنوند. این بخش دوم گفتگو با مبارز با سابقه و سوسیالیست از طیف چپ محمد رضا شالگونی است. درود بر شما آقای شالگونی عزیزم.
زنده باشید، قربان شما، در خدمت هستم.
متشکرم. ما تو قسمت اول این گفتگومون یه مقدار شما راجع به فعالیتاتون صحبت کردید و یک معرفی نامه داده شده. من میخواستم یه سوال از شما بکنم که یه سوال اساسیه، یعنی به عنوان یک همونجور که خودتون اعلام میکنید مارکسیست و یا بیا باوروند و از نظر من سوسیالیسم علمی، من جوری فکر میکنم اگر بخوام این رو، یک باوروند که به اصطلاح سوسیالیسم رو از دید علمی نگاه میکنه، یعنی دیالکتیک تاریخ رو به اصطلاح یک پدیده علمی میدونه، شما جهان رو چگونه تحولاتش رو اصلا تحلیل و تبیین میکنید؟ بفرمایید. نه بفرمید شما.
ببینید، من فکر میکنم که اولا وقتی که آدم مارکسیس میگه خودش رو، معناش این نیست که در واقع مارکس رو پیغمبر میدونه. و سازمان ما در از سال 1370، یعنی از کنگره اول به این سو، یعنی در بیشتر 25 سال قبل، در واقع چه کار کرده؟ اصلا حتی مارکسیزم رو به عنوان یک به اصطلاح چیز از برنامهش حذف کرده. نه اینکه مثلا خودش رو مارکسیست نمیدونه، منظورم اینه که یه شیوهی بود که حتما بایستی یک کسی که خودش رو مارکسیست میدونه حتما بایستی مارکسیزم رو در برنامهش بیاره. ما اینو نیاوردیم، عمدن نیاوردیم، نه اینکه بی اعتقاد هستیم به تفکر مارکسیستی. اینو به عنوان یک کدی که در واقع نشاندهنده این بود که مثلا آدم هر چیزی رو از کتابهای مارکس و فلان در بیاره و اینها، گذاشتیم کنار. بیشتر یک به عنوان یک متد، به عنوان یک طرز تفکر بهش نگاه میکنیم و البته خودمون رو بیشتر از گذشته واقعا مارکسیسم میدونیم. منتها مارکسیسم اون چیزی که هستش عبارت از اینه که تحلیل جامعه و درکی از تاریخ و اساس ماجرا هم عبارت از اینه که ما فکر میکنیم که نظام سرمایه‌داری، خود نظام سرمایه‌داری اساساً تولید کننده نابرابری است و همچنین بسیاری از اون نظام های دیکتاتوری و اینها در واقع زمین سازش اصلا خود نظام سرمایه‌داری هستش. از اینجا به نتیجه نمیگیم که هر دولتی اگر به اصطلاح در هر جایی هستش حتما نظام سرمایه‌داری اونو تعبیه کرده، نه، ولی هر کدوم رو باید به طور مشخص بررسی کرد و دید. منتها فکر میکنیم که اگر این نظام بتونه ادامه به اصلاح پیدا بکنه، دموکراسی که کاهش پیدا خواهد کرد، برابری ناممکن خواهد شد و بقیه مسائل درش تردیدی نیست. مسئله اصلی عبارت از اینه.
خب یه سوریت مطلبی رو مطرح کردی که من فکر کنم خیلی مهمه بهش پرداخته بشه، و اون این که شما در واقع سوسیالیسم علمی رو، اجازه بدید من این واژه رو به کار ببرم، با مارکسیسم یکی نمیدونید. معنیش اینه که مارکسیسم، کارل مارکس، زندگیات فرزانه‌ای که توانست وسیله‌ای برای تحلیل تحولات اجتماعی به دست بده، درست میگم، و نتیجتاً جریانات مبارز برای تغییرات اجتماعی و اقتصادی به منزله یک وسیله علمی برای تحلیل اقتصادی و اجتماعی تاریخ جامعه استفاده میکردن. درست میگم شما با من موافقید تو این زمینه؟
بله، دعوت رو داشته باشید که مارکس اصلا کسی بود که اینو صراحتن هم میگفت که برای آشپزخانه های سوسیالیستی، من نمیخوام دستورالعمل بنویسم، این به حالت طنز میگفت و اینا، که چون سوسیالیسم هایی که قبلا بودند و فلان، هر کدومشون یک دستورالعملی داشتن که جامعه چطور باید باشه. و حتی مثلا خیلی صریح مثلا از مارکس پرسیدن، یک رهبر مثلا حزب سوسیالیست هلند اون موقع یه نامه نوشته، گفت اول مثلا ما تونستیم قدرت بگیریم چه کار بکنیم، از کجا باید شروع بکنیم. مارکس مثلا مطرح کرده که برای اینکه آدم به این سوال جواب بده، اول باید سوال رو اصلاح بکنه، چون ما نمیتونیم بگیم که چطور خواهد بود، بسته به اینکه چه شکلی پیش میریم. ولی مسلمه که یک سلسله مسائلی رو مطرح میگرد. اولیش عبارت از این بود که قبل از هر چیز اون نیروی طبقه کارگر که او اون رو به عنوان در واقع اون نیروی دگرگونساز میدونست، میگفت که اون بایستی در نبرد دموکراسی پیروز بشه، یعنی استقرار دموکراسی بایستی، یعنی اول دولت رو به دست بگیرن منتها از طریق دموکراتیک، بعد دموکراسی رو را به اصطلاح مستقر بکنن. و حتی بعدها گفتن که این دموکراسی که در سرمایه‌داری هست، نمیخواستن بگن که اون لازم نیست، میگفتن کافی نیست، بایستی رادیکالیزه تر بشه، فعال تر بشه، یا اگر اصطلاح امروزی رو که بیشتر اولین بار زنده یاد مکفرسون مطرح کرد، به اصطلاح دموکراسی مشارکتی، در سطوح مختلف مردم فعال در اون شرکت بکنن. بدون اون اصلا راه رفتن به سمت سوسیالیسم و گذار از سرمایه‌داری دشوار خواهد بود. اون چیزی بود که مارکس مطرح میکرد.
بله، اگر که من درست مطلبی که شما گفتید باشید گرفته باشم و بخوام با کلمات خودم بیانش بکنم، نه شما تصویرتون رو با ما به اشتراک بذارید آقای، تصویرتون باشه آقای شالگونی. حالا میخواستم اینو بگم، آیا معنیش اینه که، معنی حرف شما اینه که اصولاً مارکسیسم یک ایدئولوژی نیست، یعنی به عبارت دیگه که اعتقاد نیست. اعتقاد وقتی میگیم اعتقاد مذهبیه دیگه، نه؟ شما یک پیغمبری دارید و یک اصول دینی دارید و یک سری مثلا شرعیاتی دارید، ولی به مارکس، برخورد به مارکس این یک برخورد، اگر نگیم که برخورد واپسگرایانه، میتونیم بگیم یک برخورد غلطه. شما با من موافقید تو این زمینه؟
دقیقا این طوری. حتی اصطلاح ایدئولوژی رو که مارکس به کار میبره، مارکس انگلس، یادمون باشه یکی از اولین کارهایی که این دوتا با هم کردن ایدئولوژی آلمانی بود، اون به اصطلاح هگلی های چپ و اینها رو اونجا نقد میکردن. مسئله این بود که ایدئولوژی رو به عنوان آگاهی وارونه در واقع به این معنا به کار میبره.
عجب، چه اصطلاح جالبی، آگاهی
مهمی، وارونه، یا در واقع آدم فکر میکنه که دنیا همه ماجراها رو میدونه و برای همه چیزم راه حل داره. یه چیزی بود، مانند هر مذهبی مخالف چنین چیزی بود است.
بله، مانند هر مذهبی تو این رابطه. بسیار عالی. خب آقای شالگونی عزیزم، شما با توجه به حالا این همه تجربه، تجربه‌ای که داشتید به ویژه در این تحلیل‌ها و حضور فعالتون در فعالیت‌های کنشگرانه، چون راه کارگر یکی از سازمان‌های به اصطلاح نقد گذشته بود و فعال کتاب کنون هم هست، حالا اگر توده‌ای نشده اون یه بحث و مسائل دیگه است، ولی به هر حال به عنوان یک سازمان فعال و کنشگر مطرح. شما این رو نکته رو توضیح بدید که اصولاً چه اکنون و چه در گذشته چگونه این تحولات دنیا رو میبینید، یعنی چجوری میبینیدش این رو بفرمید.
والا من فکر میکنم که اساس مسئله عبارت از اینه که همون که اشاره کردم، اگر با تفکر مارکس واقعا در واقع حرکت کنید، بازم تأکید میکنم تفکر مارکسی میگیم، نه اینکه مثلا اون فرمول هایی که داده عیناً اون رو، اون چه فرمول هایی وجود نداره که در همه جای مثلا چطور باید کار بکنید و فلان، چه چیزی در کار نیست، بلکه یک به اصطلاح درک به اصطلاح یا متد تحلیل یا به اصطلاح ارزیابی از ماجرا داره. مسئله اینه که سرمایه‌داری به طور سیستماتیک و همه جانبه داره نابرابری تولید میکنه و خیلی از خیلی جهات زندگی اجتماعی رو دشوارتر و غیر قابل زیستر میکنه و این رو حالا میتونیم مشاهده بکنیم. مثلا همین الان در نظر بگیرید که محیط زیست رو میبینید، یه بحران محیط زیست، یه فاجعه هست دیگه. حالا مثلا این مسلمه که یکی از جنباشه، یکی از جنباش اینه که ایجاد نابرابری های فزاینده قطعیه در سرمایه داری، که حالا میبینیم که خیلی چشمگیره دیگه. مثلا میبینید که 8 نفر میلیاردر مثلا به اندازه مثلا چقدر از جمعیت دنیا ثروت دارن، یا اینکه مثلا نابرابری ها اونطوریه که عملاً در واقع خیلی از استعدادهای انسانی به اصطلاح نابود میشه و خیلی مسائل دیگری که یا سرکوب سیاسی که به وجود میاد. مثلا تصادفیه که آیا آمریکا رو در نظر بگیریم، فقط البته آمریکا فقط نیست، مثلا به عنوان یه نیروی برتر که در واقع قدرت فائقه داره توجه داشته باشید که مثلا آمریکا آیا دست دیکتاتوری ها مثلا در خاورمیانه ما، وقتی آقای ترامپ میره بعد اون رهبران خودکامه عرب رو اونجا جمع میکنه در جده و اینها، میگه من با حقوق بشر کاری ندارم، ولی باید کاری بکنید که این مسئله تروریسم اسلامی برچیده بشه و اینا. ولی یادمون باشه که اینها مدتیه که مدت هاست در واقع از لااقل از بعد از 11 سپتامبر تمام بر علیه به اصطلاح تروریسم مبارزه میکنن، ولی با خود تروریستا کاری ندارن. اولش مثلا یادتون باشد آقای جورج بوش رو که مثلا میخواست که در واقع دنبال تروریسم بگرده که 11 سپتامبر رو به وجود آورد، رفت یقه صدام حسین رو گرفت مثلا. حالا این آدم برای اینکه قبل از هر چیز تروریسم اسلامی، یعنی تروریسم اسلامی سلفی هایی که حالا مبارزه میکنن دیگه، داعش و القاعده و فلان، نه که جمهوری اسلامی به اصطلاح تروریست نیست، اونم به شیوه دیگه تروریسته، ولی میگه که اصلا اصل ماجرا تمام تروریسم در جمهوری اسلامیه. آیا مثلا اندیشه وهابی هم در این نقش داره یا نه؟ اصلا قرار نیست اونها را ببینید. یعنی این حمایت از دولت‌های دیکتاتوری آیا تصادفیه؟ یا مثلا همین آمریکایی که خودش رو به اصطلاح دموکراتیک و فلان میدونه، آیا در ایجاد اون مصیبت‌هایی که ما بعد از کودتای 28 مرداد و سرنگونی زنده یاد دکتر محمد مصدق داریم، آیا این تصادفی بوده چنین چیزهایی؟ من فکر میکنم این تصادفی نیست. اگر این رو در نظر بگیریم خیلی بهتر میشه آدم
متشکرم. اینو ما رو به یه سوال دیگه‌ای میرسونه که یک سوال ریشه‌ایه و اون این که چرا اینجوریه؟ آیا این فقط مسئله مثلا یه جریان راست، یعنی این تبیین میکنه، یا به عبارت دیگه، چون اقلا این کشورها دموکراسی که هستن، نه؟
مشالله.
مثلا یه تفاوتی وجود داره، مثلا کشورهای اروپایی، ژاپن مثلا و آمریکا، کانادا، اینا یه کشورهای دموکراتیک هستن، نه؟ پس چرا ما این همه تناقض میبینیم در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با حفظ محیط زیست، در رابطه با کمک به اصطلاح از بین بردن فواصل، در رابطه با اصلا از بین بردن تروریسم؟ چون تروریسم زمینه داره که به وجود میاد. فقط اینکه باش مبارزه کنی که نیست، زمینه های تروریسم رو بعد از بین برد. شما اگر بخواید خیلی کوتاه به من بگید در دو سه دقیقه، چون به قسمت بعدی صحبتون شما این رو آیا و اصلاح کنید من رو اگر یا تکمیل کنید، آیا این به این دلیل نیست که دموکراسی که در این کشورها هست دموکراسی لیبرالیستیه؟ یعنی در واقع قدرت سیاسی درسته که انتخاب میشه، ولی به اصطلاح فاصله طبقاتی و قانون اساسی این کشورها اینجوریه که قدرت سیاسی دست طبقه بخصوصیست. اقلیت به عبارتی که ببخشید اقلیتی هستند که قدرت رو در دست دارن گرچه با انتخاب میان بالا.
دقیقا اینطوریه. ببینید توجه داشته باشید چه در همین شکل گیری همین دموکراسی و حتی انتخابات حق رأی عمومی مبارزه‌ای که شده فقط کارگرها از پایین مبارزه شده، وگرنه اینا سرمایه داری نمیخواست اینو بده. توجه داشته باشید این نکته خیلی مهمیه. نکته بعدی عبارت از این که حتی اونهایی که به اصطلاح طرفدار دموکراسی بودن، مثلا من یه آدمی رو در اسم ببرم که لیبرال بود، منتها لیبرال یک حدی متمایل به سوسیالیسم هم بود، حتی جان استیوارت میل رو حتما شنیدید دیگه که
بله.
مثلا کتابی داره، مثلا که اقتصاددان بزرگی بود، کتابی داره به نام دولت حکومت نمایندگی، یعنی در واقع دموکراسی انتخابی و فلان حکومت انتخابی. بعد یک کتابی داره به نام لیبرتی، در واقع آزادی و فلان و اینا، اونجا اون چیزهاشو توضیح میده. ولی جالب اینه که این نظرشو میپرسن جای این فکر میکنی که بایستی برای همه دنیا اینطوری باشه؟ میگه نه، این برای ملت‌های متمدنه و برای اونهایی که مثلا این ضمناً یکی از کارکنان کمپانی هند شرقی بود، میگه مثلا اونها متمدن نیستن به حد کافی که به چنین چیزهایی دست پیدا بکنن، یعنی اینا را لازم میدونه این کار بکنن. یا مثلا با حق رأی کارگران مخالفه، میگه اینا اکثریتن، اگر حق رأی داشته باشن زورشون میچربه و برای خودشون حداقل دستمزد به اصطلاح تعیین میکنن. ببینید چه جنایتی اتفاق میفته.
خیلی جالبه، با قوانین سرمایه‌داری جور در نمیاد.
بله. آدم اینو ببینه دیگه، مثلا چطوری هستن سر همون چه شما خودتون گفتید.
بله، پس بنابراین شما با من موافقید که این علتش اینه که در، یعنی در بافت قدرت سیاسی این نهفته شده، به این دلیل که، و اگر بخوام تحلیل درستی بدیم، این رو میتونیم بهش بگیم که دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی.
ببینید این دموکراسی برابری اعلام میشه تا اینکه برابری در زنده، برابری در مقابل قانون یا آزادی های اعلام میشه که شما از این پیاله فروشی به اون پیاله فروشی برید عربده بگیرید، مسئله نیست، تا اینجایی که اختلال ایجاد نمیشه، تا اینکه اون نابرابری در به اصطلاح قدرت اقتصادی و اینها زیر سوال نره. مسئله اصلی عبارت از اینه.
ممنونم از شما و امیدوارم تو بخش سومی که خواهیم داشت، بخش سوم است گفتگو، بیشتر این مسئله رو باز کنیم، به ویژه در رابطه با تحولات کشورمان ایران و منطقه. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
درود بر شما بینندگان، شنوندگان، یاران و همراهانی که ما را میبینید و میشنوید. قسمت سوم گفتگوی من با مبارز با سابقه کنشگر با تجربه محمد رضا شالگونی هست و ما در قسمت اول و دوم به اصطلاح صحبت کردیم راجع به اوضاع کلی. این قسمت اختصاص داره به این که ما ببینیم محمد رضای عزیز با توجه به تمام تجربیاتش قبلا تو برنامه‌ای گذشته گفتم بالای نیم قرن میره، یعنی فعالیتش از به اصطلاح سال 40 اگر آغاز کرده باشه، الان 56 ساله در فعالیت است. حضور پرثمرش باعث شده که تجربیات ارزنده‌ای در این زمینه داشته باشه و به همین دلیل هم ما دعوت کردیم از ایشون که این تجربیات رو با ما به اشتراک بگذارن. درود بر شما آقای شالگونی عزیزم و تشکر از اینکه در برنامه ما شرکت کردید و همچنان با ما هستید.
زنده باشید آقای بدی، در خدمتتون هستم. قربان.
عرض کنم که من میخواستم این موضوع رو بیشتر ما باز بکنیم، که در دفعه پیش ما گفتیم که اوضاع کنونی کلی جهان، اگر بهش بگیم جهان سرمایه‌داری، که البته ما خب چیزی هم دیگه غیر از جهان سرمایه‌داری نمیشناسیم، اگر بخوایم بگیم بافت اقتصادی شرایط یعنی دنیای امروز قرن 21 یک بافت سرمایه‌دارانه است، بنابراین تمام بنیادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بر اساس این شکل اقتصادی بر این زیربنا بنیاد گذاشته شده. خب حالا اگر برگردیم به ایران، گفتیم که در کشورهای اروپایی، آمریکا یا کانادا مشکلاتی که هست بیشتر ناشی از اینه که نوع لیبرال دموکراسی که در این کشورها هست و به هر حال مشکلات خودش رو وجود میاره. اگر برگردیم به کشور خودمون، با توجه که میدونیم که دموکراسی در حقیقت تنها راه برون رفت از بحران در ارتباط با کشور ماست، درست میگم؟ اول یه سوال مطرح کنم که آیا با وجود این حکومتی که داریم، شما البته بحث تاریخی نمیخوام بکنم، ولی تصور میکنید که اصلا بتوان به دموکراسی دست پیدا کرد با توجه به این حکومتی که ما داریم؟ یعنی آیا بدون عبور از این حکومت، البته شما نظر بدون عبور، شما اصلا راهی دارید که نشون بده بدون عبور گذار از این حکومت و بدون انحلال کامل تمام نهادهایی که در واقع استبداد رو نهادینه کرده در کشور ما، دوباره نهادینه کرده، استبداد گذشته رو تبدیل به استبداد مذهبی کرده، آیا راهی وجود داره برای این؟ آقای شالگونی عزیزم بفرمایید.
ببینید، اولا اینو بگم که واقعیت اینه که من در تمام اون سالهای طلایی جوانیم رو در زندانهای شاه گذروندم، ولی واقعیت اینه که اون حکومت در مقایسه با این خیلی بهتر بود. یا بهتر بگیم
آقای شارگونی عزیزم، مقایستون درسته و اتفاقا خیلی شنیده میشه بعضی ها میخوان نقد بکنن تغییراتو، میگن که خب اون حکومت بهتر بود. البته ما نه اون حکومت نه این حکومت انتخاب نبوده، قبول دارید اینو یا نه؟
مسلمه. منتها ما میخوام اینو بگم که ما گرفتار یک چیزی شده ایم که وضع بدتر شده، بسیارم بدتر شده. یا ما در واقع یک با یک استبدادی روبرو هستیم که ضمن اینکه سرکوب سیاسی میکنه، سرکوب مدنی رو هم بر اون افسوده است. سرکوب مدنی باعث از اینه که در رژیم شاه مثلا با شما کاری نداشتن که شما لباستون چطوری هستش، این حالا مثلا در داخل خونه های مردم هم دنبال اینه که مردم رو کنترل بکنه، یک
نظام
وحشتناکیه. بنابراین اینه که این و بعد یک حکومت نابهنگامه. اگه دقت بکنید خیلی از تناقضات این حکومت اساسا از اینه که در واقع علاوه بر این که یک دیکتاتوریه، میخواد جامعه ما رو به یک دوره شترچرانی در واقع برگردونه. از مثلا شریعت اسلامی رو اونطوری که شکل گرفته و در واقع بهتریناش در واقع در دوره مثلا عباسی و اینها در واقع تدوین شده، مثلا فقه اسلامی، فکرش رو بکنید آیا امروز با مسائل اون مسائل امروز ایران رو، حتی مسئله مثلا ترافیک شهرها رو فلان رو با این قوانین و فلان میشه حل و فصل کرد؟ مسلمه که نمیشه. بعدم یک سلسله چیزهایی وجود داره که اساسا اگر قرار باشه اینا باشه که قرار هست در نظام جمهوری اسلامی حتما باشن، زندگی هر روز بدتر خواهد شد. نه تنها بهتر نخواهد شد، بدتر خواهد شد. یعنی اینکه برخلاف اونهایی که معتقدن که رژیم یواش یواش نمیدونم اصلاحات میشه فلان میشه، اینا ناگزیر متعادل میشن، من فکر میکنم که تجربه هم تا اینجا نشون داده، نزدیک به 40 سال نشون داده که وضع بدتر شده. مدام هم اگر این نظام بره و استبداد به اصطلاح دینامیکه استبداد، دینامیک دیکتاتوری خواه ناخواه ما رو به سمتی میرانه که وضع در جهت بدتر شدنه. بنابراین که من فکر میکنم که نه تنها با این حکومت دست یافتن به دموکراسی و یک زندگی قابل تحمل، حالا بهتر و فلان رو ول کنیم، قابل تحمل اصلا آیا ممکنه یا نه تنها ممکن نیست، بلکه قضیه داره خرابتر میشه، کشور نابود میشه، حتی ممکنه موجودیت ایران ما به خطر بیفته. مسئله وارد از اینه.
خب عرض کنم که درسته، اینو کاملا درست میفرمایید، یعنی راهی جز عبور از این حکومت ما نداریم. اما من با توجه به تمام جنبه هایی که در یک تحلیل لازمه، تنها نفی این حکومت، یعنی این که این حکومت شما به درستی میگید این حکومت، یعنی ادامه حکومت به طرف بهتر شدن که نمیره، به طرف تعمیق بحران و گسترش بحران میره. یعنی هر روزی که میگذره مشکل تر میشه، یعنی ضرباتی که به پیکر جامعه و فقط و در واقع محیط زیست میاد، به اخلاق عمومی میاد، به اقتصاد میاد، به روابط بین المللی، تمام اینا هم تعمیق پیدا میکنه، هم گسترش پیدا میکنه. اصلا این شکی نیست. و خب همه میشه گفت بخش های مختلف اپوزیسیون در این نقطه مشترکن که این حکومت، از این حکومت باید عبور کرد. فکر میکنم این مسئله روشنیه که شما هم کامل به این مسئله فکر میکنم اشاره میکنید و باور دارید. اما مسئله وقتی که بدیل پیش میاد، من فقط اینجا یه نکته رو بگم، ما در 57 فکر میکنم که شما هم با من همراهی داشته باشید که سال 57 ما در حقیقت یک انقلاب داشتیم، یعنی انقلابی ما مطالبات آزادی، استقلال و حکومت قانون و برابری، یعنی به عبارت دیگه این هم کمی غیر واقعی اگر گفته بشه که مسئله اقتصادی در اونجا هیچ نقشی نداشت. نه، یعنی اون انقلاب برای تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی بود، نه اینکه استبدادی رو به استبداد دیگه تبدیل کنه. اگر که اینطوری هست، خب بدیل چی بود؟ بدیلی ما داشتیم؟ نداشتیم. و نتیجتا آنچه که از استبداد باقی مونده، اون سازمانی که باقی مونده بود سازمان مذهبی روحانیت شیعه بود که اون تنها جریانی بود که از به اصطلاح هم اجازه داشت فعالیت کنه، هم امکان داشت، هم مساجد پول داشت، افراد داشت، و بعد توسط روح الله خمینی، در حقیقت آقای روح الله خمینی در حقیقت این تشکیلات کاملا انسجام پیدا کرد و تبدیل به یک حزب سیاسی قدرتمند شد. قبل از این که حزب سیاسی باشه، به نوعی تمام اهرم‌های قدرت رو در دست گرفت و استبداد خودش اعمال کرد. پس بنابراین اون محصول انقلاب 57 نبود، چیزی که به اصطلاح انقلاب اسلامی گفته میشه. اما چیزی که مطرح بود این که نیروی دیگه‌ای وجود نداشت، یعنی با وجود یه توده‌های وسیع میلیونی به میدان آمده بودند و خواهان تغییر بودند، ناکام برگشتند، سرکوب شدند نیروهای سیاسی و برنامه هم نداشتند. خب یا اگر داشتند نتونستند، که حتما داشتند، ولی نتونستند این رو تو یک محیط خوبی، تو در یک محیط آزاد دموکراتیک تبلیغ کنند و مثلا از طریق انتخابات بیان بالا. اصلا بنابراین ما هم اون رفراندوم 58، 12 فروردین 58 یک شارلاتانیزم سیاسی بود، رفراندومی نبود و نه انتخابات بعدی، یعنی ما انتخاباتی نداشتیم و بنابراین دموکراسی نداشتیم. خب حالا شما فکر میکنید که دموکراسی لیبرال دموکراسی، آیا این میتواند در کشور ما تحقق پیدا کند؟ و آیا اگر وایا نمونه شما میشناسید در کشورهای دیگه تحقق پیدا کرده مانند ما از استبداد و اومده باشه؟ مثلا حالا داریم، چرا، نمونه‌ای داریم مثل دوران دکتر مصدق، دوران آلنده، دوران سوکارنو، جمال عبدالناصر، ولی هیچ کدوم از اینا تداوم پیدا نکرد و باز به دیکتاتوری و ناکامی منجر شد. شما بفرمایید.
ببینید، اولین نکته بارتز اینه که ما باید توجه داشته باشیم که وقتی که از انقلاب سال 57 صحبت میکنیم، در اونجا آلترناتیوی وجود داشت. آلترناتیو نه اینکه مردم قبل در بین مردم وجود نداشت، واقعیت اینه. مردم در واقع شاه رو نمیخواستند، یعنی اون نظام رو نمیخواستند، و بنابراین که در یک پرش در تاریکی صورت گرفت. در واقع مهم نیست که دیگران چه میگفتن، این سازمان اون سازمان، البته سازمانی هم در کار نبود. همون که شما گفتید، اصل ماجرای عبارت از اینه که در علاوه بر دولت شاهنشاه، چیزی که باقی مونده بود، گذاشته بود، اون رو حفظ کرده بود، همون دستگاه روحانیت بود. چون واقعیت اینه که اینها، شاه نگران این بود که کمونیستا را بیشترین خطر میدونست، و حتی نه تنها کمونیست‌ها را سرکوب می‌کرد، بلکه مثلا حتی جبهه ملی را هم تحمل نمی‌کرد. توجه داشته باشید. در چنین شرایطی چیزی رو که گذاشته بود باقی بمونه، همون دستگاه مذهب بود که فکر می‌کرد اون لازمه، مخصوصاً برای مقابله با کمونیسم. خود درست از اون سوراخ بود که در واقع این شیطان بزرگ بیرون اومد، همون دستگاه خمینی باشه. مسئله‌ای که وجود داره عبارت از اینه که یک به اصطلاح گفتمان دموکراتیک، دیسکورس دموکراتیک، یعنی این که مردم باید حق انتخاب داشته باشند، مردم بایستی تصمیم بگیرن که چه قانونی رو میخوان، چه قانونی رو نمیخوان، اگر نظامی رو روی کار آوردن هر وقت خواستن کنار بذارن، چنین چیزهایی که همون در حدی که همون در حد ساده، خیلی پیچیدهش نکنیم، همون در حد ساده این اصل پذیرفته بشه. توجه داشته باشید، وقتی یک دیسکورس توده‌ای به وجود بیاد، این مهمه. در ایران اون رو چنین دیسکورسی وجود نداشت. وقتی میگفتیم آزادی، شما فرمودید که در اون انقلاب با شعار آزادی، استقلال و حکومت قانون، نه حتی حکومت قانون هم خیلی ها نمیفهمیدن، از جمله مثلا خود چپ ها. مثلا واقعیت اینه که حکومت قانون یعنی قانون بر فراز فرمانروا. در ایران اصلا وجود نداشت، و حتی خیلی از اون بعضی از چپ هایی که وجود داشتن، خودشون هم چنین اعتقادی نداشتن اصلا. همین من دموکراسی رو حتی بذارید کنار، حکومت قانون اگه بخواهیم بکنیم، بایستی قبول بکنیم یه قانون بر فراز فرمانروا وجود داشته باشه. این مسئله خیلی مهمیه. چنین چیزی وجود نداشت در همون دیسکورس توده سال 57. من به نظرم این رو بایستی راه انداخت، و این گفتن این هم که بایستی لیبرال دموکراسی نباشه، من فکر میکنم حتی لیبرال دموکراسی در آغاز بسیار بسیار مفیده، نه اینکه مثلا در اون حد باقی بمونیم. من که خودم سوسیالیست هستم و طرفدار رفتن به فراتر رفتن از سرمایه‌داری هستم، مسلمه که به لیبرال دموکراسی پایبند نیستم اونطوری، منتها معتقدم که برای بهتر کردن لازمه که لااقل اونو داشته باشیم، لااقل در دیسکورس توده اونو داشته باشیم. مسئله مهمیه.
بله، ببینید آقای شالگونی، من رضای عزیزم، مسئله شما درست میگید، اگر یه لیبرال دموکراسی باشه بهتره تا نباشه، ولی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما، با توجه به شرایط تاریخیش، با توجه به مرحله اقتصادیش، وضعیت اجتماعیش، موقعیت سوق الجشیش، اصلا امکان داره که تحقق پیدا کنه در کشور ما؟ من میخوام بگم که البته ما تو برنامه های بعدی این رو کامل خواهیم کرد. من بذارید نقطه نظر خودم بگم که من معتقدم بدیلی که اقلا از جانب کنشگرا باید مطرح بشه این هست که صرف تکیه به دموکراسی به نوعی به مردم گفتن این هست که ما با لیبرال دموکراسی میتواند، یعنی با، یا بهتر اینجوری بگم، دموکراسی صرف میتواند جامعه رو به اصطلاح از بحران خارج بکنه. بحث من اینه. شما نظرتون البته کوتاه بفرمایید که طرحی که ما بگیم بدیل بدیلی که بعد از عبور از این باید مطرح بشه بدیل سوسیال دموکراسیه، یعنی دموکراسی که درش سوسیالیسم، البته بگم سوسیالیسم بومی ایران، نه سوسیالیسم اقتصاد دولتی شوروی و حتی سوسیال دموکراسی اروپا مورد نظرم نیست، ولی قانون اساسی ما، قانون اساسی آینده بعد از عبور نمی بایستی بی توجه باشه به مسئله برابری و فرصت‌های برابر برای از نظر اقتصادی. بفهمید،
اول اینو بگم که من وقتی سوسیال دموکراسی میگیم، چون اصطلاحیه که واقعا اینه که در بخشم بعد از جنگ جهانی دوم معنای خاصی پیدا کرده، من از اون تبعیت نمی کنم. سوسیالیزمی که حتما دموکراتیک باید باشه، نسل شوروی نباید باشه، ولی مسئله کستش اصلا خود دموکراسی یک شکلی از حکومته. خود حکومت هدف که نیست، شکلش هم هدف نیست، بلکه یه وسیله برای ایجاد یه نظم اجتماعی اقتصادی ها. ما باید تصور روشنی از اون نظم اجتماعی اقتصادی داشته باشیم.
من یه نکته من معذرت خواهم، دنباله حرفتون تو نره. شما گفتید دموکراسی شکل حکومت، شکلی از حکومت، یا مثلا، چون به نظر من دموکراسی محتوای حکومته و شکلش میتونه جمهوری باشه، میتونه مثلا جمهوری پارلمانی باشه یا هر جور. آیا در اینجا لطفاً این رو یه خورده بیشتر باز کنید؟
برانکه روی کلمات و اینا زیاد تکیه نکنم، ممکن آدم اصطلاحات مختلف به کار ببره، بند بشه اونجا. من فکر میکنم که دموکراسی خودش یک حکومته. به هر حال کراسی رو یادتون نره، حکومته. حکومت یعنی که یک عده‌ای، حتی اقلیت، اول دقت بکنید، بر کل جامعه حکومت میکنه. اینو توجه، دموکراسی هم حکومته، یعنی یک نوعی حاکمیت بر مردم، مردم رو وادار میکنه به یه سمت خاصی ببره، یا با بهبه و چهچه میبره، یا با کتک میبره، یا چیزهای دیگه. در دموکراسی با بهبه و چهچه میبرنده، یعنی مردم رو متقاعد میکنن به یه سمتی میکشونن، یا تحمیق میکنن در لیبرال دموکراسی مثلا به یه سمت خاصی میبرن. ولی در هر حال دموکراسی، خود حکومت هدف نیست. حکومت، دولت، وسیله است برای اینکه نظم بدید به جامعه، نظام خاصی رو جا بندازید. مسئله عبارت از اینه که اگر این نظم تصور روشنی نداشته باشیم ازش، مثلا در ایرانی که نابرابری هولناکه، تقریبا در خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از بالاترین های به اصطلاح چیز نابرابری رو داره در ایران ما، حالا همین الان یکی از بالاترین نابرابری ها رو داره. مثلا ضریب جینی در ایران یکی از بالاترین هاست در کل خاورمیانه و شمال آفریقا. دوباره توجه داشته باشید، اگر همون نظامی که میخواهیم بسازیم مسلمه به شیوه دموکراتیک باید باشه، یعنی با دولت باید انتخابی باشه، آزادی ها باید وجود داشته باشن، آزادی مخالفان و موافقان، یعنی به عبارت یه بلشویک قدیمی گفت، از آنارشیست تا مونارشیست همه حق رأی باید داشته باشن، همه حق تشکیلات و تبلیغات داشته باشن. از این طریق منتها بایستی نیروهای ما تلاش بکنیم یک دیسکورسی رو، یک گفتمانی رو جا بندازیم در بین مردم و مردم متشکل بشن، به سمتی بریم که قبل از هر چیز به اصطلاح این ماجرای چیز رو، ماجرای نابرابری رو حل بکنیم. این فلاکت وحشتناکی که در جامعه ماست این حل بشه. اگه نشه امکان نداره دموکراسی پا بر جا بمونه. مثلا همون شیلی رو که مثال آوردید، اگر آلنده رفت به طرف به اصطلاح یک سلسله اصلاحات و اینها که اون نابرابری ها رو از بین ببره، بود که اون به اصطلاح واکنش ها به دنبالش اومد، یک کودتا کردن. مصدق ما خیلی در این مورد رادیکال نبود، ولی متاسفانه به همین دلیل این که در وسط هنوز اون حرکت‌های بزرگ رو نکرد ضربه دید. یا همین چه مثلا به نظر من ناصر انصافا دموکراسی به معنایی که میگیم نداشت، یا مثلا سوکارنو دموکراسی ارشادی داشت، خودش میگفت دموکراسی ارشادی. من بنظرم دموکراسی ارشادی دموکراسی نیست، یعنی در واقع رهبر اونو مثلا به یه سمت خاصی میبره.
دموکراسی دیکتاتوری ارشادی
دقیقاً اینطوریه. بایستی مردم آزاد باشن، آزاد مخالفان آزاد باشن، همه چیز به اصطلاح وجود داشته باشه، منتها برن که چنین چیزی پا بگیره و پایدار بمونه بایستی حتما نابرابری ها و مخصوصا نابرابری های طبقاتی، اقتصادی، فلاکت عمومی فلان بتونه راه حل بدید برای شما، برای اونها. من به این خاطر فکر میکنم که بایستی از اینها عبور بکنیم، یعنی بایستی سیستم دولتی کاری رو سازمان بده که بلا فاصله به اون سمت بره، اگر نه نمیتونه دوام بیاره.
بله، سپاسگزارم از شما آقای شالگونی عزیز. مطمئنا در برنامه‌های آینده شما رو خواهیم داشت. قول من حالا همینجا بگیرم که دیگه بعداً تو رو دروازی دیگه قرار نگیرید که قرار بگیرید که بعد
خواهش میکنم. نه، ما در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. امیدوارم که به زودی زود در کشورمون به قول شما حداقل ها یعنی حق شهروندی و حق انتخاب برقرار بشه و بعد برنامه ها احزاب بتونن فعالیت خودشونو بکنن و بتونن برنامه ارائه بدن، پاسخگو باشن و استبداد برای همیشه از کشور ما ریشه کن بشه. به امید اون روز. آقای شالگونی، از شما سپاسگزارم. در برنامه های دیگه هم امیدوارم که شما رو داشته باشیم.
منم از شما متشکرم آقای بدی به خاطر دعوتی که از من کردید. زنده باشید، موفق باشید.
تشکر میکنم. بدرود عزیزان، و در برنامه های دیگه حتما ما با صاحب نظران، کنشگران و مبارزین صحبت خواهیم کرد تا نوری بندازیم به این تاریکی مسیرمون، مسیر پر از سنگلاخی که در برای آزادی و برابری در پیش داریم. بدرود.